الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. پس از بحث درباره احیا و حیازت که وضع انفال را در قسمت‌های عمده‌اش روشن می‌کرد، یه مواردی باقی موند که نه قابل احیاست و نمی‌شود از حیازت در اونجا استفاده کرد. وضع اینها در زمان غیبت چگونه است؟ گفته شده است در این موارد ادله تحلیل، روایات تحلیل حاکمیت دارد. روایات تحلیل را که یک بار مفصل بحث کردیم ولی از دیدگاه خمس، ولذا در اونجا تعدادی از اون روایات را از بحث خارج می کردیم، می گفتیم ربطی به اینجا نداره و مربوط به انفاله. بعضیاش هم بود که بله، عم من الانفال و الخمس، ولذا حالا بر می گردیم برعکس، اونهایی رو که مربوط به انفاله یا لااقل بالعموم شامل للانفال، اینا رو بررسی میکنی و اونجایی میرسیم مواردی که نه روایت موضوعش فقط خمس است و بحث درباره خمسه خارج عن الکلام، برعکس اون بحث. یه مقدار بحثامون تکرار اونهاست ولی با تفاوت در دیدگاه و برداشت. روایات متعدد داریم و متضافر و از برکات الهی. در اصل تحلیل فل جمله که کأن کل انفال فل جمله محللون مما لا شبهت فی فل جمله، اما یقع البحث در این روایاتی که مربوط به انفاله از جهات سلام، یک از نظر سند، تا اون روایات سنددارش را معتبرش را جدا کنیم، حالا روایات غیر معتبرش هم ممکنه خونده بشه و درش یه خصوصیاتی باشه، اما در اون خصوصیات و زوائد نمیتونیم به اونا استدلال کنیم. بله، گاهی این روایات ضعیف میتواند مؤید اونا قرار بگیره یا به یه مناسبتی مفسر اونها قرار بگیره، ولی اگر دلالت زائدی نسبت به دلال روایات معتبر داشته باشه نمیشه برش اتکال کرد. جهت دوم این که ببینیم آیا این تحلیل یعم الشیعه والمخالف والکافر را یا یختص به شیعه، ممکنه بعضی روایات عموم داشته باشه بعضی روایات خاص باشه، بین اینا چه باید کرد، جمعش چه می شود؟ این یه نکته که تو این روایات، این نکات وقتی هر روایتی رو می خونیم باید این حیث ها و این حیثیات و نکات مورد توجه قرار بگیره. جهت دوم این که تحلیل شده در چی؟ آیا در مورد انفال فرض تحلیل شده است عموماً، مثلا حالا قدر متیقنش لشیعه عموماً تحلیل شده یا نه فقط اونایی که دخالت در مناکه داره تحلیل شده، نه غیر او، نه متاجر، نه مساکن، فقط اونی که دخالت در مناکه داره و میتونه جوابگوی آقای مهدی پور بشه. اینم یه بحث که باید دید اما اخصش رو. بحث چهارم اینه که آیا این تحلیل ابتداءن برای شیعه یا نه اون مواردی است که ینتقل ممن لا یعتقد الی شیعه، یه چیزهایی است که ابتداءن در دست اهل سنت هست و اونا ملک شخصشون حساب میکنند و اینها را قبول ندارن. بحث این موارد انفال مثلا، حالا از دست اونا من میخرم، میدونم حق امامه، حالا چیکار کنم؟ یه دفعه پول دادم به اونا، برم یه دفعه دیگه هم پول بدم به امام، ممکنه امام اینجا رو تحلیل کرده باشه. اما اگر خودت بخوای بری ابتداءن تصرف کنی در یه همچین مواردی پیش آمد، نه این رو تحلیل نکرده باشی. ببینیم ادله هر دو جهت رو شامل میشه یا اختصاص داره به اون نوع منتقل الیه ممن لا یعتقد. جهت دیگری که باز در اینها هست تحلیل، اما روایت تحلیل آیا عمومیت داره؟ داره تحلیل میکنه اینها را نسبت به همه اعصار و دهور آینده تا آخر دنیا یا لااقل تا وقت ظهور حضرت، یا نه در یه برهی از زمان امام خاصی یکی از ائمه نسبت به حق شخص خاص خودش این اجازه رو داده، این تحلیل رو کرده. مدلول روایات از این جهات ممکنه مختلف باشه، چه اندازه روایات معتبرمون شامل میشه. اگر تو اینها عام و خاص باشه، بعضیاش مالی امام خاص باشه، بعضیاش به صورت دائم، اینا با هم تعارض نداره، جمعش اخذ به کدومه، ایناست که لابلای این روایات باید بهش عنایت بشه. حالا ضمن خوندن روایات ممکنه هر روایتی رو دونه دونه فی الجمله اشاره کنیم از این جهات و حیثیات، بعد باید اون وقت جمع آوری کرد، رو هم ریخ، با نظر به مجموعه اونها نتیجه گیری کرد تو این بحث. این طرح بحث در ذهنتون باشه، عنایت داشته باشید. در حقیقت طرح بحث به ایناست و حالا ببینیم روایات رو. روایات رو عمدش رو مرحوم صاحب وسائل در باب چهارم از انفال صفحات اواخر جلد ششم وسائل اونجا نقل فرموده. ابتداعا به ترتیب جزء وسائل نقل میکنیم، دونه دونه رو اشاره میکنیم، بعد یکی دوتا روایت هم جاهای دیگه هست زمیمش. اولین روایت، روایت صحیحه معتبره عن الفضلاء ابی بصیر و زراره و محمد ابن مسلم کلهم عن ابی جعفر علیه السلام. دست جمعی یه مجلسی بوده، همه بودن، همه شنیدن، همه هم نقل کردن این سه بزرگوار. قال امام باقر فرمود، چه امیر المؤمنین فرمود، نقل قول از امیر المؤمنین، قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم یعدو الینا حقنا علا و ان شیعتنا من ذالک و آباءهم فی هل. بله، مردم هلک الناس، به هلاکت افتادن برای که حق ما رو خوردن. هلک الناس هم در مورد خورد و خوراک و زندگیشون و هم در مورد مناکهشون، فی بطونهم و فروجهم به این جهت که حق ما رو ادا نکردن و این تصرفاتشون در حقوق ماست، تصرفات قاسبانه است. ولی الا و این نشیعتنا من ذلک و آباءهم فی هلن. روایت ابتداء از نظر سند کلاری به فی اعتباره، بحثی نیست. از نظر دلالت اولا در این که این روایت شامل انفال می شود لا شبهت فی، لم یعدو الینا حقنا، بالاخره انفال جز حقوق ائمه است، این لا اشکال فی که انفال شامل میشه. غنایم جنگی که بدون از واقع شده یا نمیدونم صوله علیه و امثال اینا لن امام باید تحویل امام بدن، ادای به امام بکنن، نکردن، خب مورد انفال رو شامل میشه بلا اشکال. حالا مورد خمس هم شامل بشود یا نه فعلا مورد بحث نیست. بسیار خوب، لا یزر رو بذالک. یعنی چه خمس رو؟ این اسمی از خمس بود که خصوصیت داشت خمس رو. اجازه بدید، خود هم مال حق نیست؟ حق یعنی چی؟ خمس هم که ملک کن لر امام. نفهمیدم من جد 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 چون خمس بیشترش مال مرد یه چاقیه من جمعه مال امامه و حقه، ولی جایی که کلش مال چیز اصلا حق نیمانه یکی مال مال مرد. اولا ببینید هیچ کس تا به حال گفته فرق بگذاریم بین حق و ملک به اون چیزی که عام باشه یا خاص باشه. اینجوره وقتی مال مالش همش نیست، یه پنجمش هست، یه دهمش هست، یک هزارمش هست، ملک و هو، این که فرق نمی‌کنه که. پس چه خصوصیتی پیدا کرد که شما اینجا کنه نسبت به خمس صریح میدونید، قدر متیقن میدونید، بعد به عمومه شامل انفال بشود؟ بله جاهای دیگه هر جا به هر جایی به حسابش اونجا هم ببینیم آیا اونجا هم چجور معناش، هر روایتی در هر جایی به حساب خودش. بله خمس هم حق و هم بلا اشکال، ولی زا گفتیم احتمالا بله شامل خمس هم ممکنه بالعموم بشه، هر دوش بالعمومه. چرا؟ چرا؟ حقوق دیگرش حالا بسته بستیت نداره، خمس هم نمیتونه مطالبه کنه، ولذا امام داره همینطور بیان و حکم واقعی میکند، نسبت به خمس هم نمیتونه مطالبه کنه چون بستیت نداره، ولی حکم واقعی بیان شده در اینجا. بله باید بیارن بدن، همشون باید بیارن بدن، چه اینجا چه اونجا، چه فرقی داره؟ بنابراین بله از این جهت انفال رو شامل می شود روشن. حالا در اینجا روایتش دو نسخه داره، صاحب و سائل که نقل کرده الا و این نشیعتنا من ذالک و آباءهم فی هله، صدوق نقل کرده و ابناءهم فی هله، شیعتنا و ابناءهم. بعضی فرمودند این محروف توی که این نسخه انسبه. بله اینطور شده جریان، ما از حالا شیعه ها و بعد طبقات بعد ابناء شیعه ها اینها را هم حلال کرد. نه اونایی هم که شیعه باشن به تناسب یک موضوع، ابنای اینها یعنی اختصاص به این زمان نداره، زمانهای آینده هم این چنینه، در مقام این توسعه است. حالا اگر بیاییم از این حساب سوال کنیم که آیا این اختصاص دارد به مناکه، بگیم نه اونایی دیگه هلکو هم از حیث مناکه و هم فی بطونهم قرینه تقابل اقتضا میکند که شیعتنا من ذلک فیه، یعنی از همه این جهات، از همه این جهات. و بنابراین اختصاص ندارد به مناکه، یشمل المتاجر را هم و اون چی که در زندگی برای معیشتش بهش نیاز داره و مصرف میکنه، بگیم این قرینه، قرینه بر عام بشه. ولی در این قضیه تردید بین ابنا و آبا، گرچه فرمودن ابنا انسبه، ولی میتونیم برعکس بگیم آبا انسبه. ابنا نیاز به گفتن نداشت، علاوه ان شیعتنا کافی بود، عمومش شامل ابنا آینده شیعه هم میشد، البته اونایشون که بله شیعه هستن نیازی نبود. بخلاف در مورد آبا، آبا هم فی هله، اگر فرض کنیم الان از این زمانی که امیر المؤمنین می فرماید اینا رو فی هل قرار بدهد، این شیعهی که الان موجودند زمانی به وجود اومدن، زمانی نطفشون منعقد شد که اونا که شیعه نبودن، پدران اینا که شیعه نبودن، پس فی هلن نبودن. فی هلن که نبودن، مشکلش عدم تیب ولادت این شیعه موجود می شود. حالا هرچ کافر بودن یا مخالف بودن یا هرچ، در واقعیتش چرا این قضیه انفال گفتیم من ارزل برای پیامبران، ائمه، پیغمبر در اون قبلش پیغمبرانی گذشته، اوصیای اونها، عبدالمطلب خودش یکی از اوصیای حضرت عیسی بود. بله بله بله، نخه اینا تعدادی از همین روایات اصلا به صورت عامه. چرا چرا مواردش جاشتی در روایات شد. خیلی خوب، حالا گفتن امام حاکی از این میشه که از اول چنین بوده، پس در همون زمان در واقع حلال بوده براشون. فی هل خبر نمیده به اصطلاح علا ان و علا و ان شیعتنا من ذالک فی هل، نمیگه الان من حلال کردم، یه جمله خبری است. فی هل یشمل زمان حال رو، زمان گذشته رو، زمان آینده رو. کی نداشته؟ چرا؟ الکفار مکلفون بالفرو کما انهم مکلفون بالاصول. بله نکرده باشه اسلام، این احکام واقعی هم بوده در واقع. بله این حبر میشگیشون گردن توضیح دادیم. بله اینا هم همچنین. بله حالا این ممکن است بیان امیرالمومنین ناظر به این جهت باشه که برای اینکه تیب ولادت موجودینی را که پدرانشون از کفار، از مخالفی بودن، این رو به اصطلاح بهش نظر داشته باشه. و اگر اینجور شد بنابراین مشکلی نداره که ما همون به عموم مقابله تمسک کنیم که آباء کفار و تحلیل برای اونها رو هم شامل می شود و اشکالی هم نیست. اون وقت می رسیم تو این عبارت علا و ان شیعتنا من ذالک فیه. آیا من ذالک اختصاص داره به اون مشارله اخیر؟ حلقو فی بطونهم و فروجهم، منزالک فقط مربوط به فروجهم باشه که اختصاص پیدا میکنه به مناکه، دیگه عمومیت نداره. بعضی اینطور گفتن که حتی صدر با اینکه ذکر شده بطون و فروج هر دو، اما این اسم اشاره اختصاص میده به قسمت اخیر. ما عرض میکنیم نه، صدر داره تعمیم میده، من ذالکم نه ربطی نداره به اونجا. من ذالک اشاره است به همین حقنایی که در ذیلشه، لأنهم لم یعدو الینا حقنا و ما اونها رو از این حیث، از این زمین ذالک فیه القرار دادیم. و این مرجع زمین متناسب ترم هست، میخونیم عبارتو حلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم یعدو الینا حقنا علا و این نشیعتنا من ذالک فیه ال، یعنی از این حق ما، از حیث این حق ما، نه شیعتنا رو نمیگیم فیه ال، نه هر کار دلشون میخواد بکنن مال هر کسی رو بخورن، نه از این حیث فیه ال. نه این فعلا پیدا نمی کنه. بله اگر به ملاک این روایت بگیریم، شما گفتید تو منبر که ما از شما ها شنیدیم که امیر المؤمنین تو صفین با مالک اشتر هر دو می جنگیدن، اما کشته های مالک اشتر خیلی بیشتر از امیر المؤمنین بود. من البته نمی دونم روایت شو کجا هست یا نیست، شما یادتونه؟ از کجا بگیم؟ نه نشنیدی تا دنبالشو بگم، نشنیدی یا شنیدی و میگی سندیت نداره. بله آقا بله. خب این معناش چیه؟ معناش این معید همی و آبا هم اینجا میشه، چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره. بله بله همین، بله دارم تایید میکنم همینو. اون وقت هلیتش چی نسبت به اون آبا؟ بله این آبا هم شامل اونا میشه، اینا هست. خدا میکنه شما چیکارش دارید؟ احکام وضعیه، احکام وضعیه نیاز به اعلام نداره، اعلامش برای خاطر اثر میگذاره در تنجیزش، یعنی در معاقبه و معاخذه و امثال اینها. نه حکم وضعی، حکم وضعی در محال خودش داشته، در همون محال این تحلیل شده. فی هل نمیگه الان نجعله کذا، به صورت یک جمله اخباری. بنابراین بله خود اون صاحبانش امام هم اینجا، هر زمانی صاحبش امام، پیغمبر، پیغمبر قبلی و همچنین. بنابراین با عموم صدر منافاتی نداره. حلک الناس فی بطونهم و فروجهم پس اختصاص مناکه نداره، می شود از روایات عام تلقیش کرد که این تحلیل عام از مناکه و در سایر امور هم جریان دار. بله
غیر
انبالی که دست شیعه ها خود ما رو میگم یه وارد سیاست همون میکنی به خصوص شما. قبل از انقلاب اصلا دعوا سر تقسیم اراضی بود، اول نهضت لوایح شیشگانه یکی از اونها تقسیم اراضی است، دعوا از اونجا بود. بعد از انقلاب گفتن همش حلال، همش امضا شد. حالا مثال وقتی که بعد از گذشته ها، بله خیلی وقتا در بسیاری از قوانین این چنینه، بعد از بعثت پیغمبر، حاکمیت پیغمبر، گذشته ها رو دیگه قبر شکافی نکردن. بله یعنی حالا لا ینافی نتیجه شو، بله اون وقت حرام بود، وضعاً مال خودشون هم نبود، ملک خودشون هم نبود، حالا که پیغمبر هیچ، همه رو آزاد کرد. بله نسبت به گذشتش، اما بعدش دیگه نیست. این بعد از ظهور پیغمبر حالا شد اول دفتر حساب کتاب. اینا همه قابل توجیه با روایت. این روایت اول. روایت دوم، علی ابن مهزیار به سند معتبر و موثق قال قرأت فی کتاب لأبی جعفر علیه السلام من رجل یسأله ان یجعله فی هل من مأکله و مشربه من الخمس فکتب بخطه من اعوزه شیء من حقی فهو فی هل. سند معتبر. مکاتبه ایست بین یک رجل ناشناس با امام علیه السلام، امام ابی جعفر، امام جواد سلام الله علیه. اون رجل ناشناخته است، ولی این ناشناختگی ضرر به این روایت نمیزند. چرا؟ که علی ابن مهزیار میگه قرأت فی کتاب لابی جعفر، نامه مال امام جواد بود که اینو میشناسه. بله علی ابن مهزیار از اصحاب نزدیک حضرت، چنین با حضرت هم مکاتبه مکرر داشته. مکاتبات علی ابن مهزیار با امام جواد، با امام هادی، با امام حسن عسکری، حتی در زمان غیبت صغرا ادامه ده. مکاتبات زیاد داره علی، خط امام رو میشناخته، داره با این شیخ خبر میده فی کتاب لابی جعفر، در جواب یه مردی که اینجور سوال کرده بود امام اینو فرمود. پس این ضرری به سند روایت مشکلی ایجاد نمی کنه. عمده این است سوال رجل من الخمس، پس بگیم این روایت فعلا خارج عن الکلام؟ نه، ذیلش جواب امام کلیه. من اعوزه شیء من حقی، هر گونه حق، هر چی از حق من، فهو فی حل، حلال است و اشکال نداره. این روایت از یه جهات عموم خوبی داره، یشمل المناکه و غیر مناکه را، هر چی هست، یشمل شیعه و غیر شیعه را. من عوضم اختصاص نداره، بگیم عموم داره، ولی از یک نظر دیگر، اولا من اعوزه، راوی اون سوال کننده از حضرت سوال میکرد که او رو فی هلن قرار بده، حضرت درمون اگه نمیتونه، اگه کمبود داره، اگر گرفتاری داره، اعواز کمبود داره، بله میخواد دلش که حق ما رو ادا کنه، نمیتونه، امکان نداره براش، بله او رو ما حلال کردی، پس این به درد حلیت عمومی نمیخوره. ثانیانم این روایت ظهور کلمه حق، حقی اختصاص داره به امام ابی جعفر سلام الله علیه، نسبت به ائمه دیگر و آینده دلالتی نداره. بنابراین این روایت را با توجه این که حالا اون عموماتی که عمومیتی که درش هست بخوایم به این روایت استناد کنیم، نه دردی رو دوا نمی کنه. این مال زمان خود حضرت ابی جعفر سلام الله علیه، اونم مال کسی که امکان برش نداشته باشه. نه حقیه، اینجا فعلا مفرده. نه ائمه، امام به خصوص در مورد ابی جعفر، خب روایات سابقا خوندیم که حضرت یه سال اعلان کرد امسال درآمد نداشتید، به جای خمس یک دوازدهم. اما این ربطی به ائمه دیگر و زمانهای دیگه نداره. این اختصاص ظاهر لفظ اینه، حقنا و الا خیلی آسونه تونه با روایت قبلی که خوندیم بیان این حقنا بود به صورت عام و اینجا نیست. روایت سوم روایت زریس کناسی است، روایت سوم باب. سند خوبه ولی مدلولش مختص به خمس منتقلون الی ممن لا یعتقد بالخمس و ربطی به اصطلاح انفال نداره، شامل انفال نمیشه. حالا آقایون که وسائل خدمتشون هست راحت میبینن، اما من حالا وسائل که نیاوردم. بله، روایت زریس کناسی. بله، قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری من این دخل علی الناس از زنا؟ فقلت لا ادری. فقال من قبل خمسنا اهل البيت الا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم ولميلادهم. بسیار خوب، بحث درباره شلوغه، ولی اینجا مورد خمسه، بحث‌های دیگه‌اش یه مربوط به خودش. من خمسنا بحث عموم حقنا نیست در این روایت، پس دیگه این روایت مربوطه به روایت چهارم. عن ابی سلم سالم ابن مکرم عن ابی عبدالله علیه السلام قال رجل و انا حاضر حل لیل فروج. ففزع ابو عبدالله علیه السلام، یک کسی آمد خدمت امام صادق و عده‌ای نشستن، با این تعبیر از حضرت تقاضا کرد. حضرت یه مرتبه نگران شد، یعنی چی این حرف؟ فقال له رجل، یک کس دیگه که تو مجلس بود یا همراه بود هرچه بود، عرض کرد آقا لیس یسألو کن یعترزت طریق، نمیخواد بره راه زنی کنه بگه هر چی دستم اومد همه به اصطلاح مناکه مردم برای من حلال باشی که. و انما یسألو که خادمن یشتریها او امرأتن یتزوجها او میراثن یصیبه او تجارتن او شیئن اعطیه. اینجور مواردی هست که به اصطلاح میاد و حرام برش، محرم، رفته پول داده، خریده، کنیز چنین، اینا براش حرام، شما حلال کنید. امام فرمود هازا لشیعتنا حلال، الشاهد منهم والقائب والميت منهم والحي وما يولد منهم الى يوم القيامه فهو لهم حلال. اما والله لا يحل الا لمن احللنا له ولا والله. فقط همینا، شیعه‌ای که حلال کردیم ما با کس دیگه ارتباط نداریم. ولا والله ما اعتینا احدا ذمتا و ما عندنا لعهد عهد ولا لعهد عندنا میثاق. ما با کسی دیگه قرارمداری نداریم، ما هستیم و شیعیان خودمون. به قول امروزی ها که در انتخابات شرکت میکنن، میگن ما بدهکار کسی دیگه ای نیستیم، به اصطلاح یعنی وامدار کسی دیگه ای نیستیم. در اینجا اینم مشابه این تنه، ما کسی عهدی نداریم و این تحلیل اختصاص به شیعه داره. خب این روایت از این نظر که تحلیل اختصاص به شیعه دارد و حتی برای غیر نه لا یجوز، حلال نیست، اما والله لا یحل الا لمن احللنا له، یعنی همین شیعه. اگر تو این روایات که میخونیم یه جایی عموم داشت مثل همون روایت قبلی که خوندیم علی ابن محزیان، نه این میتونه مقیدش باشه که بگه شیعه فقط مراده نه غیر شیعه. این یک. از طرفی این روایت بله عامون اختصاص به مناکه نداره، درسته. سائل اولی آمد سوال کرد حل الفروج، دغدغش در همه عمر همینه، کاری به چیزای دیگه نداره. ولی اون صاحب رفیقش همراهش در حضور امام بیان کرد مورد اون سوال را، مورد سوالش رو تعمیم داد، یسألو که خادمن یشتریها او امرأتن یتزوجها او میراثن یصیبه او تجارتن او شیئن اعطیه. آمد برد تعمیمش داد موارد دیگر، تجارت و غیر ذالک. وقت پس بگیم روایت یدلو بر تحلیل مناکه و غیر مناکه من المتاجر و المساکن. این تعبیری که خب بسیاری از فقها هم روش تکیه کرد. در اونجا عرض کردیم نه، آیا می شود یه راوی بیاد یه سوالی بکنه خدمت امام، حالا بعد تعبیر کرد سوالش را، ففزع ابو عبدالله، یکی دیگه اومد بیان بکنه سراغ او مطلب او را، ببردش یه جای دیگه، یه چیزی بهش اضافه کنه کم کنه، یا نه داره همون مورد سوال او رو بیان میکنه. اگر غیر مراد او رو بیان بکنه دادش در میاد که آینه چیه میگی، من اینو دارم سوال میکنم. بعیده، نمیگیم محاله، ولی از ظاهره به اصلا گفتگوها مطابق قاعده اینه که نه، این در واقع همون مطلب او رو بیان کرده، منافات هم نداره. اتفاقا همه این مواردی رو که این آقا بیان کرده به نحو دخیل فی المناکه شروع کرد که انما یسألک خادمن یشتری ها، یه کنیزی میخره، خادمن یشتری ها ضمیرش مؤنث آورده، کنیزی میخره. خب این که مربوط به مناکه میشه، کنیز رو کی میخره؟ من ما ملکت ایمانکم، خب میاد بحث مناکه. او امرأتن یتزوجها، زنی رو که تزویج میکنه، حالا این احیانا سابقه داره، یه وقتی جزء اسرا بوده بعد آزاد شده، این زن الان آزاده، او رو تزویج میکنه، ولی بالاخره این حق شما تو اینه، مورد سوال از امامه. همین سوال وقتی که به امام میگه حل الفروج، یعنی اون چی که مربوط به شما میشه، شما در اشتغالت داری، شما میتونی تحلیل کنی، معناش این نیست که شما در حکم خدا تصرف کنی، معناش این نیست که نعوذ بالله نعوذ بالله مثلا زنا رو براش حلال کنی، جمع بین الاختین رو براش حلال کنی. این سوال رو که نمی کنه از امام، سوال می کنه از امام، تقاضا می کنه نسبت به اون حقی که داره. پس اینا همه مواردی است که حق امام درشه، ولی اون وقت میشه مربوط به مناکه این دوتا. او میراثن یصیبه، نه خرید نکرده، ازدواجم نکرده، عمه پدرش بود به او ارث رسید، یا عمه یکی از قبخیشاشون بود که از اونها بود بهش ارث رسید، کنیز اونها بود، و از این طریق، یا تجارتن خرید و فروش کرده تو بازار با یه چیزی معاوضه کرده به اون منتقل شده از همین اما باز مثلا، یا کسی بهش هبه کرده، هبه در باب اما، چه هبه کل چه هبه به اصطلاح مدت دار و انتفاع، هبه منافع، اینا هست در احکام اما و در باب عتق و ولا اونجا مطرحه. خب اینا میتونه همه مربوط باشه به همون سوال سائل. در حقیقت سائل این رفیقش توضیح داده سوال او رو و سوال او رو هم خارج نشده. بله؟ آخه باید ارتباط شو با اون سوال جور کنیم، بگیم این آقایی که توضیح داد تفسیر ما لا یقصد صاحبه کرد، اینه به خلاف اول گفتی محال محال نیست یه نفر توی مجلسی فضولی کنه یه چیزایی اضافه کنه، نمیگیم محاله، اما خلاف ظاهره. اون شخص سوال کننده هم اعتراض نکرد که آقا حال بذار جواب منو بده تا برسی به اونا، الان اون همین امشب به شب جمعهش میخواست برسه اونو سوال میکرد. بله اون بخواد بگه درسته برای اینکه این چیزایی خودش سرش نمیشه دال میینه بهتر از خودش شد، از این جهت میگه درسته که همنن به خودش میگیره. کم گذاشت یعنی چی؟ یعنی حرف خودشو مقصودشو بیان نکرد؟ بله اینا همه از این قبیله این مواردی گفتیم، اما یه چیز دیگه ای رو بیان کرد که این مثلا وقتی تحلیل فروش بعدم اون کنارش چسبون به این که دزدی های منم شما حلال کن. اینه میدونم اگر این سوال اضافه سوال از هلیت دزدی ها هم به چسبونه به این اون این نماداره بیان میکنه حرف اونو یسالو که داره زمین رو برمیگرده به اون که این داره این سوالو میکنه
روش
نشده خودشو بگیره. بله این خیلی اتفاق میفته، گویم روش میشه اما مخصوصا طرف رو میندازه دم بند، اونم یه جور دیگه هست. در حال با توجه به این احتمال این مسئله هست که دیگه روایت دلالتش خوب اما اختصاص پیدا میکنه به مناکه ولا یا ام غیر مناکه را اختصاص. فقط در مورد سندش یه بحثی است. سالم ابن مکرم ابی خدیجه شیخ تضعیفش کرده، علامه در موردش توقف کرده ولی نجاشی او رو توثیق کرده و اینکه ثقتون ثقه با این تعبیر او رو توثیق کرده. این گفتگو درباره سندش وجود داره، این روایت چهارم باب. بله آقا حقنا عمومه، همه از هر جهت این عمومیت دارد و شامل خمس و انفال همه می شود، ولی اینا معمولا اون وقت موردش اونجاییست که منتقل شده به او دست دوم، حالا به تعبیری که تو اصطلاح حالا گفتگوهای بحثی معروف شده میشه خمس دست دوم یا انفال دست دوم شامل انفال دست اول نمی شود. یه روایت هم بعد داریم، روایت پنجم باب، روایت صدوق در فقیه شیخ هم نقل کرده جداگانه. در رابطه با این قبلا بحث کردیم سندش درسته و دلالتش فقط مخصوص به خمس و شامل انفال نمی شود. متن روایت ان اشد ما فیه الناس یوم القیامه ان یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی وقد تا طیبنا ذالک لشیعتنا لتطیب ولادتهم ولتزکو اولادهم. موضوع بحث درباره خمسه، عمومیت نسبت به انفال نداره. سندش بعضی ها خبر تعبیر کردن برای اینکه در سندش محمد ابن سنانه. در مورد محمد ابن سنان خب ما بنابر این فکر میکنیم که اشکالی نداره، ولی از جهت دیگری هم باز خدشه داره، علی ابن احمد ابن عبدالله، و در هر حال خارجون عن الکلام. تا بعد فردا روایت ششم بیاری خدا.